بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شنوندگان خوب رادیو ماره، سلام علیکم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با پرسامان تاریخی در خدمت شما هستیم. در نظر کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. شما استاد خیلی خوش آمدید. خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیر آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم. علیکم الصلاه و السلام. و از مرام جناب عالی خیلی متشکرم. معذر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن، خدمت اونام سلام و عرض ادب دارم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، یادآوری میکنم که شماره 3553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف هست. میتونید مطلب، انتقاد، پیشنهاد یا سوال خودتون رو درباره برنامه پرسامان تاریخی به این شماره ارسال بفرمایید. شماره های روابط عمومی رادیو معرف هم که در خدمت شما هست، همکاران ما گوش به زنگ صدای شما هستند. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشنماری 0-25. با ما همراه باشید، سوالات شما رو میشنویم و پاسخهای جناب استاد پیشوایی رو.
سلام عرض میکنم. از برنامه پرسمان تاریخی سوالی داشتم. عرض سلام دارم خدمت مجری عزیز و حاجی آقای پیشوایی. میخواستم برای ما روشن کنن ماجرای عهدنامه سلمان فارسی با پیامبر اسلام چی بود و یا این درسته که ایشون در این عهدنامه امتیازاتی برای نوادگان خود گرفتن و در عوض پای اعراب رو به ایران باز کردن، و یا اینکه برای دستیابی به حکومت تیسفون با اعراب هم پیمان شدن.
عهدنامه منصوب شده به حضرت رسول صلی الله علیه و آله نسبت به خطاب سلمان که خیلی مفصله، در حد دو سه صفحه است. اون امتیازاتی که شون اشاره کرده اینه. صد روزه عهدنامه مربوط به این قضیه نیست، ولی اون مورد اشاره اینه که مثلا در این عهدنامه آمده که من از ایشان، یعنی از بازماندگان سلمان، بریدن و کوتاه کردن موی پیشانی که اهل ذمه، یکی از شروط اهل ذمه این بود که موی سر و پیشانیشون رو کوتاه کنن، بریدن و کوتاه کردن موی پیشانی و زنار بستن، یه چیزی از صحیح آویزون میکردن و پرداخت جزیه را تا روز قیامت برداشتن، تا روز قیامت برداشتم، همچنین دیگر هزینه و تکالیف را از اونا برداشتم و دست ایشان در امور مربوط به آتشکده ها و اموال آن باز خواهد بود. این ترجمه شه، ترجمه اون عهدنامه. و نباید ایشان را از پوشیدن لباس گرانبها و ساختن خانه و استبل و انجام مراسم تشییع جنازه هاشون منع کنند و آنان در انجام مراسم مذهبی، یعنی طبق چیزی زردشتی، انجام مراسم مذهبی و آنچه در آیین ایشان است آزادن و باید آنان را بر دیگر پیروان سایر ادیان و اهل ذمه برتری دهند الی آخر. از این جور امتیازات در این عهدنامه منصوب به رسول خدا آمده. لیکن در مورد این عهدنامه اشکالاتی هست و این را قبول نمی کنن، تهدیدهای جدی در صحت و اصالت این عهدنامه هست. حالا این عزیز گرامی که سوال کردن، ما نمی دونیم از کجا گرفتن و کجا مطالعه کردن، ولی من منبعش را عرض می کنم. از منابعی که امروز در دسترس هست و می تونن مراجعه و مطالعه بفرماین، مجموعه ایه که آقای دکتر محمد حمیدالله که دانشمند پاکستانیه و اشتباه نکنم در غرب و در اروپا اقامت داشته، الان نمیدونم فوت کرده یا نه، ایشون کتابهایی داره از جمله مجموعه مکاتبات و عهدنامه ها و نامه ها و قراردادهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم را جمع‌آوری کرده و بسیار هم تتبع کرده و به نام مجموعة الوثائق السياسية، عربیشه، مجموعة الوثائق السياسية اسم عربیش بوده. و در ایران دو نفر ترجمه کرده وثائق را، مجموعه الوثائق السیاسیه را، یعنی مجموعه اسناد سیاسی.
بله.
مجموعه الوثائق السیاسیه را در ایران دو نفر جدای از هم ترجمه کردن، یکی آقای دکتر محمود مهدوی دامغانی، الان هم تشریف دارن، از دانشگاهی های ما هستن.
بله.
ایشون چاپی که من دارم در 1365 انقلاب چاپ شد. ایشون این کتاب دکتر محمد حمیدالله را به نام وثائق، وثائق توضیحش نامه‌های حضرت ختمی مرتبت و خلفای راشدی. آقای دکتر محمود مهدوی دامغانی این را به این نام ترجمه کرده و اون عهدنامه منصوب به رسول خدا صلوات و سلام علیه در صفحه 408، 409 و 410 این کتاب آمده در ترجمه فارسی.
از کدوم منبع نقل کرده؟
حالا عرض میکنم.
ترجمه دوم رو.
ترجمه دوم این کتاب به وسیله آقای دکتر سید محمد حسینیه. ایشون به نام نامه ها و پیمان های سیاسی حضرت محمد صلوات و سلام علیه و اسناد صدر اسلام.
بله.
اسم ترجمه دوم اینه.
بله.
نامه ها و پیمان های سیاسی حضرت محمد صلوات و سلام علیه و اسناد صدر اسلام آقای دکتر سید محمد حسینی ترجمه کردن. در ترجمه آقای دکتر سید محمد حسینی هم از صفحه 624 شروع میشه.
بله.
خب در زمان ما دکتر محمد حمیدالله این را از یه نسخه‌ای که یک زردشتی ایرانی مقیم هند منتشر کرده از او گرفته.
عجب.
بله.
این در منابع تاریخی ما نیست.
حالا عرض میکنم ابو نعیم اصفهانی هم در تاریخ اصفهان نوشته، در اخبار اصفهان نوشته که حالا عرض.
بله.
در پاورقی ترجمه آقای محمود مهدوی دامغانی آمده که این نسخه عهدنامه است که جمشید جیجی بهایی نیت از بزرگان زردشتیان هند نخستین بار در بمبئی در سال 1221 یزدگردی، یعنی خورشیدی.
بله.
اولین بار یه زردشتی رو منتشر کرده.
بله.
معمولا در بحث رجالی ما مدحی که برای اشخاص و خانواده نقل میشه وقتی ناقل زینف باشه نمیپذیرن، یعنی چه بسا قدر جعل کردی، دیگران باید نقل کرده باشن. یک زردشتی پیمان نامه را نقل میکنه به نفع زردشتی ها، این محل شکه. میگه این آقا، این جمشیدی که از بزرگان زردشتیان هند نخستین بار در بمبئی، در شهر بمبئی در سال 1221 یزدگردی شمسی برابر 1851 میلادی بر مبنای اصل آن که پیش زردشتیان بوده از منتشر کرده، چه سند تاریخی نمیشه. و در سال 1942 میلادی چاپ دوم آن صورت گرفته، ولی ناشر آن سال چاپ دوم را ذکر نکرده و به همان سال 1850 قناعت کرده است. بله، طبقات المحدثین به اصفهان و واردین علیها که مال ابو شیخ اصفهانی اونجا آمده و این قضیه رو اونجا نقل کرده. بنابراین یکی از منابع موجود این کتاب مال این مجموعه عرض کنم که پروفسور محمد حمیدالله مترجم، یعنی های دکتر مهدوی دامغانی بعد از پایان نقل این را تشکیک میکنه، میگه که اختلافات میان کتابای ابو شیخ و ابو نعیم، حالا این دو کتابیه که از منابع نسبتا قدیمی.
بله.
اختلافات میان کتابای ابو شیخ و ابو نعیم در یک صفحه نقل شده است، از جمله این که نام برادر سلمان مابندار فرخ آمده است ولی در بعضی از نسخه ها مهدی آمده است. اصلا در ایران اون روز مهدی معلوم نبود.
بله.
معلوم نبود. و در مواردی هم اضافاتی دارد که چون بر خواننده بسیط ساختگی و مجعول بودن آن روشن است، ترجمه آن ضرورتی ندارد. اصلا مترجم مسلم گرفته که این عهدنامه مجعول.
بله.
در پاورقی بعدی آمده که اتناب این نامه، یه نامه خیلی مفصل، اتناب این نامه و نام مهدی در بعضی از نصاب، یعنی این نامه رو میگن که من فراموش کردم، این نامه را برادر سلمان نقل میکنه، این به رسیده به دست برادر سلمان مابندار فرخ بوده اسمش.
بله.
میگه این در بعضی از نسخه مابندار فرخ آمده، در بعضی از نسخه مهدی آمده. میگه اتناب این نامه، یعنی نامه خیلی طولانیه، و نام مهدی که برای برادر سلمان در نامه گنجانده شده است، از واضح‌تر نشانه‌های جعلی بودن آن است و اصرار آقای محمد حمیدالله به ثبت و نشر این عهدنامه و تمام این بحث خیلی عجیب است. میگه آخه چرا دکتر محمد حمیدالله از کجا اطمینان داشته به صحت این برنامه که این را آورده در این مجموعهش گنجانده؟
بله.
و اما مترجم دیگه آقای دکتر سید محمد حسینی، ایشون هم بعد از ترجمه کامل این عهدنامه اضافه میکنه در پاورقی 626، میگه این پیمان نامه نیز همچون دیگر پیمان نامه های بی بنیاد ساختگی گذشته از سستی و نارسای جمله ها و لغزش های آشکار نحوی و بیگانگی حتی ساده ترین ارزش های بلاغی یک سوگرایانه نیز هست. در این نوشته تنها در جهت دستیابی به خواسته های گیرندگان پیمان نامه کوشش های نسنجیده و پریشان و بدور از منطق به کار رفته است. یک نگاه گذرا به این متن و متنهایی که به وسیله پیامبر اسلام و جانشینان وی و دیگر شخصیت های اسلام نوشته شده است، درستی سخنان بالا و نادرستی متن را روشن خواهد ساخت. بنابراین هر دو مترجم کتاب آقای دکتر محمد حمیدالله پاکستان، من ایشون رو پاکستانی میدونم انشاءالله اشتباه نباشه، زیر سوال بردن جای خدشه در این عهدنامه. ولی رسول خدا به زردشتی ها، نه به زردشتی ها، به اهل کتاب امتیازاتی میدادن که اگر اینا حاضر نیستن مسلمان بشن ولی با مسلمان ها سرجنگ نداشته باشن، اینا میتونن معابلشون رو داشته باشن مطابق این امتیاز خاصی برای کسی نیست. اما این که به خاطر سلمان رسول خدا تا روز قیامت چنین امتیاز بینت داده باشه قابل قبول نیست. و اما از بعضی از منابع قدیمی هم نقل شده، از جمله ابو نعیم اصفهانی، ظاهرا خودش اصفهانی بوده این را آورده، چون یکی از نقل اینه که سلمان اصفهانی بوده.
بله.
ایشون هم این متن را البته به زبان عربی با تفاوت‌هایی با اون چه دکتر حمیدالله نقل کرده، با تفاوت‌ها و اختلافات نقل کرده، ولی مال ایشون هم سند نداره،
مرسل نقل کرده.
بنابراین در مجموع این اعتبار زیادی نداره، با معیارهای سنجش اسناد تاریخی نمیشه به این عهدنامه منسوب به رسول خدا اعتماد کرد.
بله. حالا تو سوال یکی این که در دقت تاریخی حالا قرار بکنیم، اصلا یک مورد شده در، چون شخصا ندیدم جایی در مناظراتی که حالا زرتشتی ها داشتن با فرمانداران، با عمرایی که از طرف حکومت می اومدن، یک جا به این استناد کرده باشن، گفته باشن مثلا ما این حق رو داریم بر اساس این عهد؟
نه. اصلا ما در فقه ایران هم وقتی بحث میکنیم میگن آقا آمدن ایران را زدن، کشتن، به زور گرفتن. میگیم کدوم زور؟ ایرانی هم اگر اون زمان زردشتی نبودن، ترجمه کردید از اهل کتاب بودن. اهل کتاب که هیچ وقت مجبور نبودن اسلام رو بپذیرن، فقط اگر اینا اعلام میکردن که ما تابع حکومت اسلام میشیم و سر جمع با اسلام نداریم، سالیانه یه مبلغ جزئی به عنوان جزیه از اینا گرفته میشد، امنیت اینا را حکومت اسلامی تأمین میکرد و آزاد بودن مطابقه با یه شرط و شروط مطابقه آیین خودشون عمل کنه. اتیار به این حرفا نبوده. و این امتیازات که نقل شده اینجا امتیازاتی بوده که به صورت مسلمان ها هم به یهود میدادن، هم به مسیحا میدادن، هم به زردشتی ها میدادن. اما اینکه رسول خدا به خاطر سلمان به برادر او دستش نوشته بده که تا روز قیامت هرچی زردشتی هست، این اصلا قابل قبول نیست و چنین استثناهایی رسول خدا برای هیچ کس قائل نشده، برای یهودی هم قائل نشده، برای مسیح هم قائل نشده.
بسیار خوب. سلمان اصلا نسلی داشته، فرزند داشته؟
چی؟
سلمان؟
حالا اون محل بحثه. خوشبختانه در مورد سلمان کتابای متعددی نوشته شده
که میشه مراجعه کرد.
علاقمندان میتونن مراجعه.
بسیار خوب، من تشکر میکنم. فرصتی از آقای فرمان بگیریم و بعد سوال دیگه‌ای رو که اون هم باز ارتباط داره با جناب سلمان رحمت الله علیه خواهیم شنید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی. سلام، با تشکر از برنامه خوبتون یه سوالی داشتم از خدمت کارشناس محترمتون. بعضی‌ها میگن که قرآن کریم همون اعتقادات زرتشتیانه که فرمان فارسی به پیامبر اسلام آموخته. واسه اینا که چنین موضوعی حقیقت داره؟ با تشکر از برنامه‌تون.
بله. خب حالا این شاید جنبه تاریخیش به هر حال مد نظر هست، جنبه دیگری هم داره. بفهمید که دراز تاریخ شما چه توضیح دارید این باره.
بله، این هم صحت نداره، از اول تا آخر صحت نداره. حالا ایشون نگفتن که، گفتن بعضیا میگن.
بله.
نگفتن که
بعضیا کیان.
بله، بعضیا کیا هستن. ولی این حرف رو لوی ماسنیون مستشرق و خاورشناس فرانسوی این شبهه را افکنده و این مسئله را مطرح کرده که به اصطلاح با 1001 دلیل اعتبار نداره و حتی ارزش علمی نداره.
بله.
حالا با عرض معذرت از شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه، میگن که شخصی قضیه حضرت یوسف را که برادراش انداختن در کنعان تهیسا و آمدن به درو گفتن گرگ خورده قضیه یعقوب، کسی این را به صورت لغز و معما از کسی میپرسی، به طرف گفت که اون کدام امامزاده بود.
بله.
اون کدام امامزاده بود که در کربلا بالای مناره او را شغال خورد.
بله.
طرف گفت که امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود. چون زدی به پسر. امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود. کربلا نبود، کنعان بود.
بله.
بالای مناره نبود، ته چاه بود.
بله.
شغال نبود، گرگ بود، اونم نخورد. چون گرگ
نخورد. بله.
یعنی همه این اجزا، همه این چیزا هیچ کدوم صحت نداره.
بله.
حرفایی میزنن مخصوصا مستشرقین از این قبیل واقعا، یعنی یک مقدماتی میشینن، یک استنباطهایی درست میکنن، یک صغرا کبراهایی میشینن، یک نتایجی میگیرن، نه صغراش درسته، نه کبراش درسته، نه نتیجهش درسته، هیچ کدوم درست نیست.
بله.
و این متاسفانه از شیوه هایی که در زمان ما استفاده میشه. حالا برنامه ما سیاسی نیست، ولی در برنامه های خبرگزاری ها و آژانس های خبری و اینا که دست قدرت های بزرگه، فت و فراوان از این شیوه استفاده میکنن، میخوان اذهان شنونده رو خراب کنن. میگن یک کارشناس چنین گفت، یک منبع سیاسی گفت، گفته میشود. حالا این کی گفته مهم نیست، ولی حرف را میندازه که تو ذهنا را آشفته کنه. حالا شما باید 1000 جور دلیل بیاری که
اینجور نیست.
اینجور نیست. اصلا این منبع چی بوده، این ناظر سیاسی چی بوده، اینا نظر به اون تأثیر نفس القایی این حرف را دارن.
بله
متاسفانه
در فضای امروز که برخی شبکه‌های ماهواره‌ای هستن سعی دارن اینجور شبهات رو مطرح بکنن و بپراکنن، خب دیگه بیشتر در معرض این هست.
بله یعنی یه حرف باطل رو مطرح میکنه که اصلا پاش هیچ جا بند نیست، ولی نظرش اینه که این فعلا میره تو ذهن طرف گیر میکنه، ذهن طرف را درگیر میکنه، همین خودش مغتنمه.
بله.
حالا این کسانی که معتقدن سر نداره کلی باید زحمت بکشن، در حالی که منطقش اینه که مثلا در این جور موارد کسی که ادعایی میکنه پاش دلیل بیاره، مخصوصا در مباحث اعتقادی در بحث‌های تاریخی و امثال این، هیچ وقت از نظر علمی ادعایی بدون دلیل مورد قبول نیست، اصلا ارزش علمی نداره. من در اینجا حالا یه مقدار گفتنیه رو گفتم، ولی دو قسمت را من برگردم به صورت مختصر از اون مقدمه عرض کنم. یکی راجع به زردشتیانه، جاش بود که در سوال قبلی عرض کنم. ما اگر در اون عهدنامه منصوب به حضرت رسول راجع به فرزندان یا برادر سلمان صحبت کردیم، هیچ بحث زردشتیان مطرح نیست، حقانیت و بطلان اینا اصلا مطرح نیست، چرا که ما میدونیم کلمه مجوسی در قرآن مجید آمده، کلمه مجوس، و در تفسیر مجوس مجوس را به همه زردشتی ها تفسیر میکنن. ولذا بعد از پیروز انقلاب اسلامی برای زردشتیان ایران حق به اصطلاح اقلیت رسمی قائل شدن، الان زردشتیان هم کشور ما هم میهن ما در مجلس شورای اسلامی نمانده دارن، اقلیت شناخته شدن و رسمیه. قرآن مجید برای تعبیر داره اهل کتاب، اهل کتاب یعنی اینا با بت‌پرستان فرق دارن. بت‌پرستان دین نیست، بت‌پرستی از بیخ باطله. ولی گروه هایی بودن، کسانی بودن که سابقه پیروی از شریعت های قبلی آسمانی داشتن، مثل یهود، مثل مسیحی ها. قرآن مجید مجوس را هم در ردیف یهود و نصارا اسم میبره، منتها تفسیر مجوس را تطبیق میدن علمای ما با زردشتی ها. خب
بله.
از زردشتی ها مثل یهود هستن، مثل مجوس هستن، و از دیدگاه مسلمان ها اینا سابقه پیروی از شریعت آسمانی داشتن، پس اینا در جامعه اسلامی مشکلی ندارن، اگر نخواستن اسلام رو بپذیرن به صورت یک اقلیت رسمی در پناه حکومت اسلامی و در کنار مسلمان ها میتونه زندگی کن.
بله.
پس اگر ما در یک چیز تاریخی از نه تاریخ مناقشه کردیم، هیچ ربطی به حقانیت و بطلان میهنان عزیز زردشتی نداره.
بله.
توضیح دیگه راجع به مستشرقین عرض کنم، قبلا در برنامه های مختلف به مناسبت راجع به مستشرقین من اینجا توضیح دادم، ولی این حرفی که جزء سال دوم مربوط به زردشتیانه، چون این دا هم باز یکی دیگه از مستشرقین یعنی لوی ماسن نیون فرانسه مطرح کرده، ابتدا یک توضیح کلی عرض میکنم. اجمالا دانشمندان غیر مسلمان که اروپایی هستن، آمریکایی هستن و بعضی هاشون هم روسی هستن که اینا را ما از نظر میرا جزء اروپایی هم میدونیم، بعضی هاشون هم ژاپنی هستن، شرقی هستن، ولی اینا را با ملاک و معیاری که داریم اینا را همدسته میدانیم با مستشرقین غربی. اکثریت قریب به اتفاق مستشرقان، اینا رو میگم مستشرق یعنی شرق شناس.
بله.
یا خاورشناس، ولی عرب ها میگم مستشرق. اینا اکثریت قریب به اتفاقشون یا جاهلن یا مغرض، یا واقعا نادانن، اطلاعاتشون کمه، اطلاعاتشون ناقصه، بنابراین داوری هاشون ناقصه، ارزش علمی نداره، ارزش تاریخی نداره، یا واقعا مغرضن، اینا جزء شبکه های استعمار فرهنگی هستن، اصلا مأموریت داشتن بیان در قالب این که ما مسلمان ها را، تاریخ مسلمان را میخواییم بررسی کنیم، تفسیر را میخواییم بررسی کنیم، تمدن را میخواییم بررسی کنیم، کار ما کار فرهنگیه، ولی آمدن شیطنت کردن و خیانت کردن. ولی تعداد بسیار کمی از اینا هستن که برای ما شناخته شدن. اینا حقجو بودن، حق طلب بودن و زحمات زیادی هم کشیدن. داوریاشون انصافا منصفانه است. تعداد بسیار کمی از اینا هم آخرش مسلمان شدن که اینا را ما شناسایی داریم.
بله.
بنابراین به صورت دربسته و سربسته ما نمیتونیم حرفای مستشرقان یعنی هم خاورشناسا را بپذیریم. با احتیاط با اینا برخورد میکنیم. فرانسویش باشه فرقی نمیکنه، انگلیسیش باشه فرقی نمیکنه، اتریشیش باشه فرقی نمیکنه، آمریکایی هم باشه فرقی نمیکنه، مجارستانی هم باشه فرقی نمیکنه. این ملاکایی که عرض کردم در مورد نصادقه. این سوالی که مطرح کردن حرفی بی اساسیه که لوی ماسینیون دانشمند خاورشناس فرانسوی مطرح کرده که در 1962 از دنیا رفته. لوی ماسینیون در 1962 فوت کرده. لوی ماسینیون کتابی داره، بحثایی داره راجع به حسین منصور حلاج، کتابای دیگه‌ای داره، کتاب دیگه‌ای داره راجع به سلمان.
بله.
حرفایی زده در این کتاب ارزش نداره، حتی بعضی جاها به اصطلاح اعتبار تاریخ سلمان را زیر سوال برده که اصلا این شخصیت واقعی نبوده، افسانه‌ایه، مثلا تا اینجا پیش رفته.
بله.
مثلا واقعی تاریخ سلمان را این کار کرده. و این مطلبی که به صورت سوال مطرح کردن حرفیه که این آقا زده، لوی ماسینیون زده. ببینید
خب اگر شخصیت افسانه میدونه چطور ایشون
بله
ملهم پیغمبر
بله بله, بله. حالا عرض میکنم ببینید میگه که من از رو ترجمه فارسیش میکنم، به فارسی ترجمه شده، سلمان فارسی مترجمشم، آقای ابراهیم خلیلیه. چاپی که من دارم ثبت کتابخانه ملی 29/5/36 شاهنشاهی پس میشه 56.
بله
این من از روی میخونم در صفحه 125 میگه که میدانیم که سوره یونس آیه استناد میکنه تا این کنت فی شکن و سوره رعد آیه 43 و یقول الذین کفروا لست مرسلا. خب در اینها پیغمبر دعوت شده بود تا آنچه را بر او نازل شده با آنچه در کتب یهود و نصارا آمده مقایسه کنه. میگه در این دو تا سوره بره، در این دو تا آیه به پیغمبر دستور داده شده که دعوت خودش را با اینا مقایسه کنه. خب حالا ادعای بعدی را اینا بفهمیم. و اگر در کتب تفاسیر اسامی مشاورینش را، مشاورین پیغمبر را در موضوع تفسیر بجوییم، غیر از دو یهودی مسلمان شده مشکوک
بله
جز اسامی گذران و غیر واضح نمیابیم و در کنار چنین کسانی به نام سلمان برمیخوریم.
بله
ای اصلا حرفاییه که
اصلا کدوم مشاور
مثلا الان وقتی ما میگه مشاور، مشاور یه مفهوم خاصی داره. پیغمبر کی مشاور داشت؟ این دو یهودی مسلمان شده مشکوک کجاست؟ چی گفته؟ اسمش چی بوده؟ یه حرفا چیه؟ و بعد آیه که استناد میکنه مثلا اینجا بگم دیگه بقیه سسته بقیهشون روشن میشه. از آیاتی که لوی ماسینیون ادعا میکنه که پیغمبر را دستور میده که با چیزای یهود و نصارا مقایسه کنه، آیه 43 سوره رعد که آیه اینه:
و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم
از کجا این آیه برمیاد که پیغمبر مأمور شده که در مورد دعوتش مقایسه کنه، دعوت خودش را با جیزه یهود اینا مقایسه کنه؟ از کجا این آیه در میاد؟
این علم الکتاب رو که من اندهو علم الکتاب که
حالا فرض کنه علم الکتاب یعنی اهل کتاب، ظاهرا اینجوری تشریح کرده. خب این نداره که مقایسه کنه پیغمبر اسلام. خداوند متعال در این آیه 43 سوره رعد می‌فرماید و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کافران ظاهرا اینجا مقصود بود فرسته. کافران میگویند که ای پیغمبر تو پیغمبر نیستی، لست مرسلا.
بله.
خدا یاد میده که پیغمبر این نفی نبوت این را چی رو جواب میده؟ چی رو جواب بده؟ میگه قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. یکی خدا شاهده بین من و شما که من پیغمبرم. یک دوم من این ده های علم کتاب ظاهرا نظرش اینه، نظر لویماسیون اینه که علم کتاب یعنی اهل کتاب.
خب بله.
برید از یهود بپرسید نشانه های نبوت من در کتاب اونم هست. این کجا ازش برمیاد که برید مقایسه کنید؟ و من این دوتا یهودی ناشناخته اینا میاد کجاست؟ و بعد سوره نحل و سوره رد اینا سورهای مکی ان. آقا سلمان که در مدینه مسلمان شده، اول ردپایی که از سلمان داریم در جنگ خندقه، ترجمه کردیم در جنگ خندقه که جنگ خندق از حوادث سال پنجم هجرته. رسول خدا صلی الله علیه و آله 13 سال در مکه دعوت کرده، تبلیغ کرده که سلمان اونجا حضور نداشته و اولین بار که ما رد پای سلمان هست و میتونیم حضور سلمان را اثبات کنیم در جنگ خندقه که سلمان بنابر قول مشهور پیشنهاد داد که دور شهر مدینه خندق بکنن. ترجمه دارید این کجا چیز ثابت میکنه که سلمان مشاور رسول خدا بوده؟ بعد ایشون در صفحه 126 لوی ماسنیون بر اساس ترجمه فارسی که من دارم ادعا میکنه که به بعضی از تفاسیر مسلمانان نسبت میده که تازه باید به اون تفاسیر مراجعه کرد. میگه که چران که دیدیم مثلا در تفسیر زخاک آمده که به انتصاب محمدی سلمان معترف است، آیه 105 از سوره نحل ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلم بشر را چنین تفسیر میکنند که الاعجمی که اینجا آمده استادی غیر عرب یعنی مسلمان بوده است. حالا آیه چیه؟ آیه
شبهه ای رو که مشرکین مطرح میکردن خداوند جواب داده، این شبهه رو ایشون مستند خودش کرده.
حالا این نظرش به یه آیه دیگه است در سوره نحل، البته ایشون میگه آیه 105 ولی در سوره نحل آیه 103 هست. در سوره نحل آیه 103 آمده که
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ.
ترجمه آیه اینه که خداوند میفرماید که ما میدانیم که این کفار، یقولون قائمین کفارن، بت‌پرستا هست.
بله.
یقولون کافرن میگوین اینما یعلمه بشر. این آیاتی که این محمد صلی الله علیه و آله میخونه، این ادعایی که میکنه، این حرفی خدا نیست، این وحی نیست، یه بشر این را یاد میده، یادش میده.
بله.
بعد خدا این را رد میکنه، میفرماید آقا چه حرفی شما میزنید؟ این کسی که شما ادعا میکنید که این را یادش میده یه ایرانی بوده، نه سلمان، یه ایرانی بوده و میگفتن که از یه ایرانی یاد میگیره و ایرانی ها داستان رستم و اسفندیار اینا از این حرفا خیلی دارن، اینا را از یه ایرانی یاد میگیره و میاد به شما میگه. قرآن میگه چه حرفایی شما میزنید، لسان الذی یلحدون الیه اعجمی، ایرانی یا فارسی حرف میزنن. اگر اینا را یه ایرانی یاد داده باشه باید فارسی باشه، مضمونش هم داستان رستم و اسفندیار باشه، این داستان انبیاست، قصص امتهای گذشته است. و هذا لسان عربی مبین، این آیاتی که حضرت محمد میخونه با زبان آشکار عربی، این دوتا خدا اینجور چیز میکنه. حالا این سوره نعل هم سوره مکیه، گفتیم سلمان بعدها در مدینه از مسلمات تاریخ اسلامی در مدینه آمده مسلمان شده، میگه بله فلان آقا گفته است این یلحدون الیه اعجمیون، این همون سلمانه. ببینید کجا رو به کجا ارتباط میدن.
بله بسیار خوب. یه نکته من تکمیل بکنم، این که گفتن همان اعتقادات زرتشتی نست کنم، با توضیحی که دادید درباره آیین زرتشت روشن میشه، این که آیین زرتشت سابقه پیروی از کتاب خدا داشتن، خب ممکنه برخی از کمیترم هست اعتقادات مشترک میان زرتشتیان و مسلمانان وجود داشته باشه، که حالا این اعتقادات مشترک که باعث میشه که بگیم قرآن
بله بر اساس اون، ولی هیچ رد پایی هیچ. ببینین این حسمان قبیله میاد میگه که سلمان خلاصه زرتشتیگری را مثلا داخل کوه کجا از تعالیم اختصاصی زرتشتیگری کجای قرآنه ترجمه شدید، یه جا قرآن مجید از مجوس در ردیف یهود و نصارا اسم بوده، به علاوه از شاخصهای زرتشتیگری که الان البته دانشمندان مذهبی زرتشتی ها این سنویت و دوگانه پرستی را توجیه میکنن، ولی قرآن مجید اساسش بر توحیده و یگانه پرستیه، توجه کردی، در حالی که از شاخصهای زرتشتیگری و مجوس حتی در زمان ظهور اسلام سنویت بوده، دوگانه پرستی بوده، خدای نور، خدای ظلمت، خدای شر و خدای خیر.
بله.
من بجاز کردم الان دانشمندان مذهبی زرتشتیگری میگن نه ما دو خدا قائل نیستیم، مثلا میگیم که این مظهر مثلا چیزه، مظهر تفسیر میکنه، یا مثلا میگن ما به آتش و آتشکده نه اصالت قائل نیستیم، بلکه میگیم آتش نور است، توجیه میکنن که کاش هم همینجور باشه.
بله.
ولی از شاخصهای زرتشتیگری و مجوسی گری سنویت بوده، چطور قرآن مجید با سنویت، قرآن مجیدی که اساسش بر توحید و یکتاپرستی، با زرتشتی گری جور میاد؟ جور نمیاد. اینا ادعای محضه و هیچ به اصطلاح ریشه تاریخی نداره، هیچ سهمی از واقعیت نداره.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
در دوره حکومت اسلامی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم حجاب برای زنان اجباری بود یا خیر؟ برخورد پیامبر با زنان یهود چگونه بود؟ اساسا حجاب از چه زمانی امر شد؟
بفرمایید که چگونه؟
با بررسی هایی که شده مسلمه که حجاب در مدینه واجب شده.
بله.
و آیات مربوط به حجاب در سوره احزاب دو تا آیه.
بله.
و در سوره نوره و هر دوی اینها در مدینه نازل شده، مخصوصا اینکه در اوایل سوره احزاب قضیه جنگ احزاب مطرح شده، نشون میده که حداقل مثلا پیش از جنگ، پیش از سال پنجم هجرت نازل نشده، چون جنگ احزاب در سال پنجم هجرت رخ داد. هر دو سوره از سوره های مدنیه، میگن سوره نور اون حتی دیرتر از سوره احزاب نازل شده، بنابراین میتونیم بگیم در تاریخ وجوب حجاب میتونیم بگیم که در مدینه واجب شده. البته جلوتر مردم عرب و زنان عرب از چه پوشی که استفاده میکردن، چقدر بدن خودشون را میپوشندن، آیا یکسان بوده در میان قبایل؟ آیا در نقاط مختلف یکسان بوده؟ آیا در گرما و سرما یکسان بوده؟ این یه بحث دیگه است. ولی اون که مسلمه از نظر اسلام در مدینه واجب شده و آیه وجوب حجاب برای زنان مؤمن و مسلمان در سوره احزاب و سوره نور و از اون زمان که این دو آیه آیات حجاب واجب شد، حجاب برای زنان مسلمان الزامی و واجب شد و رعایت میکرد. حالا ممکنه تخلفی هم بوده ولی معمولا رعایت میکردن. برای اینکه صاحب این سوال و سایر علاقمندان بتونن اطلاعات بیشتری به دست بیارن، مطابق معمول هم ما کتابخانه رو ترویج میکنیم، هم منبع معرفی میکنیم و هم ارجاع میدیم به یه جایی که اگر ما وقتمون محدوده زیاد نمیتونیم توضیح بدیم، با فراغت بیشتر بتونن اطلاعات بیشتری به دست بیارن. مقاله ای داریم به نام تاریخچه حجاب در اسلام، در فصلنامه علمی و تخصصی تاریخ در آینه پژوهش که سردبیرش بنده هستم، تاریخ در آینه پژوهش شماره هفت. در این مجله مقاله علمی خیلی خیلی خوبی چاپ شده به نام تاریخچه حجاب در اسلام. نوع علاقمندان بی نیاز از مطالعه مقاله و امثال مقاله نیستن. تلفن تماس این نشریه را من عرض کنم، میتونن بعد از کد قوم یعنی 0251 با این شماره که عرض میکنم تماس بگیرم و برای تهیه این شماره راهنمایی بخوان. 2113479
مجله
تاریخ در آینه پژوهش
شماره 7
فصلنامه است. البته هست ما یکی منتشر.
بسیار خوب. این بخش دیگری هم در سوال بود، این که برخورد پیامبر با زنان یهود چگونه بود، یعنی کسانی که به لحاظ دینی ظاهرا ملزم و مکلف رعایت نیستن.
الزامی که زنان مسلمان داشتن اونها نداشتن.
خب دوستان شنونده، فرصت به پایان رسید و باید با شما خداحافظی بکنیم. تشکر دوباره میکنم از کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی جناب استاد پیشوایی. به اتفاق ایشون و دیگر دستاندرکاران برنامه پرسمان تاریخی با شما خداحافظی میکنیم. حقیقا رو همراهتون.